بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره خطاب مشافهه بود. یه مطلب این بود که کسی که معدومه میشه تکلیف برش آورد یا نه، بگیم چیزی برش واجبه چیزی برش حرامه یا نه، کسی که هنوز وجود خارجی نداره. مطلب دوم این بود که کسی که معدومه میشه خطاب بش کرد یا نه، میشه باش حرف بزنیم بگیم فلانی این کار رو بکن یا نه. اولی این بود که تکلیف داره یا نه، دومی این بود که خطاب داره یا نه. مطلب سومم این بود که الفاظ نداء، یا ایها الذین آمنو، یا ایها المؤمنون، یا ایها الفلان، الفاظ نداء یا الفاظ خطاب، قمتم، آتیتم، جئتم، نصرتم، این کلماتی که مخاطبند خطاب دارند، آیا اینها شامل فقط مشافهین و حاضرین در مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله می شود یا شامل هر کسی می شود؟ تو مطلب اول گفتیم که معدوم، آدمی که وجود خارجی نداره، هنوز به دنیا نیامده، تکلیفم نداره، این که روشنه، نمیشه که بهش بگی این کارو بکن یا نکن، چیزی نیست که، کسی نیست که، تکلیف معدوم محاله. ولی آقای آخوند رضوان الله علیه اینجوری فرمود، آقای آخوند فرمود که ما یک بعث و تکلیف حقیقی داریم، تکلیف حقیقی که یعنی مثلا بچه‌ای که، آدمی که هنوز به دنیا نیامده، وجود خارجی نداره، تو شکم مادرم نیست، اصلا وجود نداره، این که نمیشه بهش بگی این کارو بکن یا نکن، نمیشه بگی بهش نماز برد واجبه، اصلا معدومه، معدوم قابل خطاب نیست، بلکه قابل خطاب حقیقی نیست، اما خطاب انشائی، خطاب اعتباری، اینها کم معونه هستند و اشکالی ندارد. یک کسی رو سنگ یک قبر می نویسه که ای کسی که اینجا اومدی عبرت بگیر از من. این الان به کی داره میگه عبرت بگیر؟ اون موقع که اینو داره می نویسه، خیلی از کسانی که بعدن میاند و این سنگ قبر رو میخونن اون موقع اصلا وجود نداشتند، ولی اینو میگیم اعتباریه و اعتبارات کم معونه هستند، اینو طوری نیست. در واقع مثل این دوتا مثال، یک کسی یه چیزی را وقف میکنه بر مثلا فرض کنید علما و بعد میگه همینجور نسلا بعد نسله، این مدرسه رو که وقف میکنه برای مثلا این علما، اونه که موجودند که خب وقف کرده بر اینا، بعد اونه که بعدن میاند اونا این وقف را مالک میشوند، در حالی که اون موقعی که او وقف کرد وجود خارجی نداشتند، به خاطر اینکه این وقت میکنه بر این موجود، بعد از این موجود، اون بعدی از این، اون بعدی از این، بعدی، به هر حال هر کسی که در آینده عالم میشود در این وقف هم دخالت داره. یا مثلا اجارم همینطوره، اگر کسی بگه که من این زمین را اجاره میکنم برای طلبه ها و بعد طلبه ها همینجور تا 500 سال، خب خیلی از اون طلبایی که بعدن میان که الان من این رو اجاره کردم براشون، موقع اجاره وجود خارجی نداشتند، اینا چون کارهای اعتباری و انشائی اشکالی نداره. این فرمایش آقای آخوند همینجا بله. اون چی که محل بحث رون صورت سومه، صورت سومی که یک کلامی ادات خطاب یا ادات ندا، الفاظ ندا او داره، یه افرادی مشافهند و حاضرند یه افرادی حاضر نیستند، این کلام شامل اونا میشه یا نمیشه؟ همین یا ایها الذین آمنو، درباره این خطاب های مشافهه ای حالا فعلا یه چیز کلی میگیم، بعد اینو جور دیگه بیان میکنم. فعلا به صورت کلی این که آدمی که خطاب مشافهه میاره در واقع میخواد یه قانونی را بیان بکنه و در واقع خلاصه گویی کنه، یا اینکه میخواد کار خودشو راحت کنه. من به جای اینکه هی هر کسی که هر روز به سن بلوغ میرسه، هر روز یه عده دارن بالغ میشن دیگه، هر روز هی به این بگم نماز برت واجبه، دوباره به اون یکی بگم نماز واجبه، به اون بگم نماز واجبه، هی بخوام تکرار بکنم، میام یک خطاب کلی میارم، میگم هر کس به سن بلوغ رسید نماز برش واجب است. این الان هر کس را به صورت کلی آوردم، الان امروز یه ده بالغن، فردا یه ده دیگه، پس فردا یه ده دیگه، برای این که نخوام کلام را تکرار بکنم، یک کلام میارم، یه حکم مثل وجوب نماز میارم روی یک عنوان هر مکلفی، هر بالغی، و این عنوان روز به روز مصادیق جدید پیدا میکنه، موضوعات جدید پیدا میکنه. پس اینجوری اگر توضیح بدیم میشود بگوییم که گاهی یک کلام خطاب است و این مخاطبش هی هر روز جدید میشه. خطاب صد میکنه، اما خطاب به چی به کی داره خطاب میکنه؟ اونجور که بعضی گفتن خطاب به معدوم این محاله. یک کسی اومده گفته چون بحث ما درباره خداست، خدا علم غیب داره، خدا به معدوم میتونه خطاب. این حرف باطله، اینجوری من نمیگم. خدا و من نداره که، اگه یه چیز محاله محاله، یه چیزی هم شدنیه شدنیه. نمیگیم خطاب به معدوم، بلکه اینجوری میگیم، ما میگیم تکلیف برابد رو اون عنوان، عنوانم یه امر ذهنیه. الان به چی داره خطاب میکنه؟ به این عنوان ذهنی، نه به آدم خارجی. این عنوان ذهنی تطبیقش بر خارج هر روز جدیده، اینطوری میگیم. نه 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 گفتم ماهیت، گفتم عنوان، چون عنوان با ماهیت هم فرق میکند. نسبت بین ماهیت و عنوان و مبخص منوجه. خب این حالا به صورت کلی، پس به صورت کلی این شد که اشکالی ندارد کلامی به صورت مشافهه باشد و شامل مقایب یا معدوم شامل اونها هم بشود. به عبارت دیگه این آیات شریفه قرآن چند نظر هست درباره. یک نظر اینه که بعضیا میگن قرآن فقط و فقط خطاب به پیغمبر، به اهل بیت علیه السلامه. اصلا من و شما مخاطب قرآن نیستیم، ما باید قرآن را بخونیم ببینیم چه حکمی برای اون بزرگواران بوده، هرچی برای اونا بوده برای ما هست. اگر کسی این نظر رو بگه که اصلا این بحثا پیش نمیاد، اصلا ما مخاطب قرآن نیستیم، این بحث ها در صورتی پیش میاد که بگوییم وقتی آیات شریفه بر پیغمبر نازل میشود مخاطبش ماها هستیم، این موقع است که این بحث پیش میاد. آیات شریفه قرآنم که بر پیغمبر نازل میشه آیا ماها مخاطبیم یا نه؟ خب بعضی از آیات قرآن اینطوریه: یا نساء النبی لستن که احد من النساء. این الان مخاطبی آیه کیه؟ پیغمبره یا مردمند؟ اون قول اول که میگفت که اصلا همه چیز خطاب به پیغمبره، خب این حالا پیغمبر مثلا یا نساء النبی، این کجا شامل پیغمبر میشه؟ اگر بگوییم بر پیغمبر نازل میشود و به در گفتم تا دیوار بشنوه، بر پیغمبر نازل شد که ماها بشنویم، اون موقع است که باید این بحثا را مطرح کنیم که کسی که در زمان پیامبر نبوده آیا این میشه مخاطب باشه یا نباشه. بله، نه اون حالا انما یعرف القرآن من خطبه به. خب این حالا به صورت اجمال بود. حالا همین مطلب رو یه جور دیگه میخوام عرض کنم. با توجه به این که احکام شرع به صورت قضایای حقیقیه اند نه قضایای خارجیه، باید یه توضیح بدیم درباره قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. ببینید تو قرآن یه آیه مثلا اینجوری داریم: فلما قضا زیدون منها وترن زبجنا که ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. این آیه شریفه، این که روشن یه قضیه خارجیه رو داره میفرماد. آقای زید ابن حارثه با یه خانومی ازدواج کرده و این زید هم به پیغمبر میگو پدر، پیغمبرم به ایشون میگو پسرم، یعنی رابطه پدر و پسری، پسر پیغمبرم نیست، اما تبناهو یعنی پیغمبر این رو به عنوان پسری قبول کرده. حالا این پسر زنش رو طلاق بده، بعدم زن این رو پیغمبر بخواد بگیره، آیا این در واقع پیغمبر عروس خودش گرفته؟ نه، این که عروس پیغمبر نیست. لکی لا یکون علیکم حرجون فی ازواج ادعیائکم. ادعیا یعنی که گفتی این پسرمه ولی پسرت هم نیست. این جور چیزا که اینا رو بهشون میگوین قضایای چی؟ خارجیه. اینا که محل بحث ما نیست. نه کلن نه، چون بعضیاش ممکنه مثلا همون مثلا قصص ها مثلا فرض کنید تمثیل باشه. اگر تمثیل بود وقت برای مثلا فرض کنید علامه طباطبایی بعضی قصه ها رو تو المیزان میگه این برای امروزه. مثلا فرض کنید امام خمینی میفرماد که قصه بچه های آدم حابیل و قابیل قصه من و شماست، این دیگه و حقیقیه نمیشه دا. خب حالا نه اونجوری نه، ولی اینطوری که عرض کردم به هر حال یعنی اینا قضایایی نیست که خارجیه باشد و عنایت روی خارج تو قصص ها، اما توی مثال زید که عرض کردم چرا این قطعا خارجی است. پس بعضی از آیات شریفه قرآن قضیه خارجی است، اون قضیه خارجی رو که اون کار نداریم. فلما قضا زیدونش خارجی است لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم حقیقی است. خب اما حالا توضیح قضیه حقیقیه که احکام شرع هم از این قبیله، حالا توضیح قضیه حقیقیه، قضیه یه مرتبه به صورت کیف تقسیم میشه، تقسیم قضیه از جهت کیف میگیم قضیه یا موجب است یا سالبه، این تقسیم قضیه من جهت کیف. یه مرتبه قضیه رو تقسیم میکنیم من جهت موضوع، تقسیم قضیه از جهت موضوع میگم یه وقت قضیه قضیه شخصیه است، یه مرتبه قضیه قضیه طبیعیه است، یه مرتبه قضیه قضیه مهمله است، یه مرتبه قضیه قضیه محصوره. شد چهار صورت. قضیه شخصیه اینه که میگم این فرش، این فرش دست بافه یا ماشینیه، این میشه قضیه چی؟ شخصیه. قضیه شخصیه به درد ما نمیخورد. اون که تو بحث قبلی کسی اشکالی کرد گفتم الان تو اصول خواهم گفت، همین سا حاکم شرع همیشه قضایاش قضیه چیه؟ شخصیه. احکام شرع همیشه قضایاش قضایای حقیقیه. اون اشکالی که اون موقع نمکی و یکی همجا اشکالی کرد، دادگاه همیشه قضایاش قضیه چیه؟ شخصی. میگه این آقا با این آقا حق با این، به دیگران هم کار نداره، شخصی. و تو مسائل شرعی هم ما شخصی کار نداریم. پس یکی شخصیه شد، یکی هم قضیه طبیعیه. قضیه طبیعیه یعنی اون قضیه ای که حکم رفته از روی یک ماهیت، که حکم رفته روی یه ماهیت، اینو میگیم قضیه طبیعی. سوم قضیه مهمله. مهمله یعنی اونی که نه کار داره کلیه نه کار داره جزئی. مثلا فرض کنید تو فارسی ها، عربی نه ها، تو فارسی شما بگوید انسان در زیان است، عربی نگید، فارسی ها، انسان در زیان است، یعنی همه انسان ها یا بعضی انسان ها، این میشه مهمل. ولی اگر عربی گفتید دیگه مهمل نیست. اگر عربی گفتید ان الانسان لفی خسر، این یا قضیه موجبه کلی است یا موجبه جزئی است، عربیش. اما فارسی نه. ابو علی سینام تو یکی از کتاباش گفته قضیه مهمله را هر وقت میخواید مثال بزنید فارسی با مثال بزنید، نه عربی. قضیه مهمله تو عربی نداریم. اینم شد قضیه سوم. پس یکی شخصی، یکی طبیعیه، یکی مهمله. چهارم محصوره. محصورم همون محصورات اربع، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. اونی که حصر داره اندازه موضوع معلومه کلیست یا جزئیست. این شد چهارتا. پس اول گفتیم قضیه یه وقت موجب است یه وقت سالبه، دوم گفتیم قضیه از جهت موضوع. این چهار صورت. تقسیم بعدی، تقسیم بعدی اینه که قضیه از جهت وجود موضوع، قضیه از جهت این که موضوعش وجود دارد یا وجود ندارد، قضیه سه جوره. کم کم محصوره بودی. بله. از جهت وجود موضوع قضیه یه مرتبه قضیه ذهنی است، یه مرتبه قضیه قضیه خارجی است، یه مرتبه قضیه حقیقیه، که این محل بحث ماست. قضیه از جهت این که موضوعش هست یا نیست. یه وقت قضیه اینجوری ها که باید موضوعش باشه تا قضیه درست بشه، اینو میگن قضیه خارجیه. معمولا مثال میزدند، حالا تو مثلا منطق و اینا مثال میزدند، میگفتن قضیه خارجیه مثل قتل من فی الاسکر، لشکر همه کشته شده، اینو میگفتن قضیه خارجیه. یه مرتبه هم قضیه قضیه ذهنیه است. قضیه ذهنیه مثل این که الانسانو نوون، الانسانو کلیون، الحیوان و جنسون، اینا جاش کجاست تو ذهن دیگه؟ همه قضایه که معقولات ثانیه منطقی محمولش باشه. پس یه مرتبه در خارج باید موضوع باشه، یه مرتبه باید موضوع نباشه. و اما قضیه حقیقیه که احکام شر همه این قضایای حقیقیه اند، قضیه حقیقیه را ابن سینا یه جور معنا کرده، حاجی سبزواری یه جور دیگه معنا کرده، مرحوم آقای نایینی رضوان الله علیه یه جور دیگه معنا کرده. بعد دیگه این درسای خارج حوزوی از آخوند صاحب کفایه بگیرید و شیخ انصاری و این مراجع تقلید، هر کدام یه نظری داره که قضیه حقیقی چی چیه. با وقت بحث ما اینجا همین میشه دا که این قضایایی که تو شرع هست قضیه حقیقیه است، وقت این حقیقیه رو چجور معنا کنیم که شامل معدومین و مغایبین بشود یا نشود. سلام علیکم.